مستحضرید گفتگوی ما در اطراف مسئله 61 بود. گفته شد که این مسئله بسیار در خارج کاربرد داره و عجیبم اینه که یک نظر یا حتی دو نظر از بزرگان نداریم در این باب، نظرات متعدد داریم. اگر میبینید من تو این مسئله یه مقدار بیشتر به تعلیقه ها میپردازم، به همین خاطر که تا حدودی با اختلاف اقوال در مسئله آشنا بشیم. و الا من به شما بگم بر اساس مبنای ما مسئله 61 اصلا موضوع نداره، کلا موضوع نداره. ما میگیم اگر از 20 تا مجتهدم تقلید کرد و اینها مردن، باید از همشون خداحافظی کنه تا آخری که زنده هست، چون ما بقا بر تقلید رو نه ابتداعا نه استدامتا جایز نمیدونیم. و گفتم هم به تو این نظر، نظر قریب به اتفاق گذشتگان بوده. حالا عجیب اینه که امروزه برعکس شده، تقریبا نظر قریب به اتفاق اومده رو جواز رجوع یا وجوب رجوع. به هر حال، ولی این معناش این نیست که آقایون ما بحث علمیمونو نداشته باشیم. بالاخره درس خارجه، باید استدلال ها دیده بشه تا انسان رشد کنه. ولی قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم، یه نکته ای رو فضلا عرض میکنم محضرتون. من دیروز یه اشاره کردم که اگر ما به تعبیر امروز ما یه نهادی درست کنیم به نام نهاد اطمینان و مواردی رو اجازه بدیم بر اساس اطمینان، و عرض میکنم محضرتون این تقلید اصطلاحی نیست. تقلید اصطلاحی یعنی یه شخصی جاهل مراجعه کنه به عالم مجتهد، لازم هم نیست اطمینان بیاره ابدا. ممکنه مثلا من یه حدی از سوادم داشته باشم، حالا توده مردم کار نداشته باشین، حالا یا استاد دانشگاه هستم یا مهندس یا دکتر یا یه طلبه یه چند سال درس خونده، ولی میخوام از یه آقای تقلید کنم، ممکنه اطمینانم نیاره برام. فقها در تقلید شرط اطمینان نمی کنن. این حواستون باشه. یه جریان روشن فکری هست یه چند سالیست که دارن را می اندازن، مخصوصا از طرف برخی از اصلا جریانات، حالا یا نواندیش بگیم، نواندیش دینی یا روشن فکر دینی، یعنی این درست داره. از طرف، حالا اسم نمیخوام ببرم اسم اشخاص رو، و الا اسمم الان دارم، به قول من تو آستینم اسمشون هم هست، اینا میگن ما تقلید و قبول داریم، رو چشم میگذاریم، اما به شرط اطمینان. میدونی اینو چی میخوان بگن؟ بعد میخوان بگن و ما چون از تفکر آقایان راضی نیستیم و حرفشون برامون اطمینان نمیاره، تقلید نداریم. اینو اگر خواستید بزنید جوابش همینه که در تقلید مصطلح اطمینان نخوابیده، همینطور که هیچ جای دیگه هم اطمینان نخوابیده. شما به پزشک متخصص رجوع میکنید، به یک معمار متخصص رجوع میکنید، دستوراتی میده، دستورات عمل میکنید، اطمینان پیدا میکنید، در عین حال میگید من وظیفم حرف این آقا، امروز این آقا حرفش متخصص تخصصه. و لذا بحثی که داریم ما با اینجور روشن فکرها اینه. اما من یه نکته‌ای که دیروز محضرتون گفتم میخوام امروز یه تذکری روش بدم، اینه که بعضی وقتا خوب انسان دست خودش که نیست، از نظر یه نفر اطمینان پیدا میکنه. حالا اگر شما مثلا در کنار مجتهدی که تقلید میکنید یه استادی پیدا کنید که تو یک مسئله خاص، این که میگم تو یک مسئله خاص، اگر تو همه مسائل باشه که این میشه عالم، تشخیص شما هم که حجت، ولی اگر واقعا در یک مسئله دیدید خب خیلی فرق بین نظر این آقا به خاطر تمحض و تمرکز چندین ساله با نظری که مجتهدتون داده، خب اگر اطمینان کنید، ما میگفتیم اینجا اسمشو تقلید نذارید ولی انجام بدید. من مثال زدم، حالا یه طلبه است که سطح 4 هم خونده، رسالش هم نوشته، کارم کرده. خب این اشکال نداره، از این اشکال که چه عرض کنم، اگر اطمینان دارید در واقع اینو شما اعلم میدونید تو این مسئله، همینطور که تو کل مسئله اون آقا را اعلم دونستید، تو این مسئله اینو اعلم میدونید. مسئله تشخیص اعلم هم که میدونید مسئله شخصیه، ابتدام باید کمک بگیره. حالا اینجا ممکنه بعضا این صدای منو بشنون، صدای ما رو بشنون، بگن که خب این چه عوامیه که میتونه تشخیص بده این آقا تو این مسئله از اون آقا به قول عوام اعلمتره. خب ببینید، اولا چرا همش میبرید تو عوام، عوام مثلا کم سواد، بی سواد. خب بعضی وقتا طرف خودش هم یه حظی از اطلاعات داره، بعدم داره حس میکنه، یعنی مثلا این همین آقایی که گفتم دهان باز میکنه، معلوم تخصص داره در مقابل کسی که این تخصص رو نداره. من آقایون یه موقعی قبل از این که این جریان فقه معاصر و این حرفا بیاد، میگفتم ما اگر بخوایم ورود به این معنا پیدا کنیم، باید در حد گسترده از کارشناس استفاده کنیم، و خب اینا گوشم نکردن و وقع ما وقع. حالا اونا دیگه بماند، بعدن هم معلوم میشه کار چجور بوده. به هر صورت ببینید، این مسئله که ما میگیم اعلم، نگید از کجا طرف بفهمه. خب حظی از اطلاعات داره، گاهی حس داره میکنه، خب اگر حس میکنه مقدمه، ولی حواستون باشه تو دام تقلیدم اطمینان میخواد نیفتید. این یه دام روشن فکریست که بعد میخوان در واقع نظر نه مرجع دو مرجع، نظر قومو بزنن، نظر مراجع رو بزنن و بگن ما اطمینان نداریم، قبول نداریم تا آخر. این حواستون باشه. یه جایی من این بحث رو آوردم، نمیدونم کجا، سالا دیگه باید نگاه کنید. و اما بریم سراغ حضرات تعلیقه ها. من میخواستم اینو روز شنبه بگم ولی مناسبت شد حالا عرض میکنم. ببینید فضلا، تو درس ما بالاخره یه حرفای زده میشه، تو درس ما چه از نظر متد استنباط، روش استنباط، چه از نظر خروجی استنباط، گاهی یه تفاوت‌هایی دیده میشه. ممکنه مثلا ما یه جا در یه مسئله مثلا مقاصد شارع رو به عنوان قرینه بیاریم، خب بعضیا پرهیز دارن، بعضیا میارن اسمشو یه چیز دیگه میذارن، اینم تحفه عجیبیه. یا مثلا خروجی، یادتون باشه من پارسال بود، سال قبلش بود، میگفتم عدالت در هر عرصه‌ای چیز خودشو داره. عدالت، عدالت عرصه‌ای، اگه یادتون باشه اونایی که بودید. یا تو بحث تقلید، این خیلی جالبه، تأکید میکردیم که تقلید صرف رجوع جاهل به عالم نیست که آقایون میگن. اگر صرفا رجوع جاهل به عالمه خیلی از شرایط میره زیر سوال. مثلا مذهبش شیعه باشه، خب اگر طبق مذهب امامی خیلی قشنگ استنباط کنه ولی شیعه هم نباشه، حلال زاده باشه، اینا رو میخواد چجور ثابت کنید؟ ما میگفتیم آقایون تقلید یک رنگ قدسی داره، یه آمیختیه از رجوع جاهل به عالم و در واقع اطاعت از عالم. به همین خاطر در سایر جاها لزوم متابعت نداره. شما اگر رفتید پیش پزشک دستورشو عمل نکردید، نهایتاً مریضتون ادامه پیدا میکنه مثلا. اما بنا نیست بگن شما مخالفت کردی با خدا، با حکم خدا. ولی در تقلید بحث مخالفت مطرح میشه. اینا ببینید حرفایی است که گاهی از ما صادر میشه. ولی متاسفانه میگم، میخواستم روز شنبه بگم، دوستم ندارم دوستان وقت کلاس رو به این گلایه ها بگیرم، ولی خیلی عجیب شنیدم اخیراً یک کسی گفته بود که مثلا فلانی عدالت رو تو مرجع تقلید لازم نمیدونه و مثلا یه شرابخورم میتونه مرجع باشه. خب استاد نامحترم، بذارید من دیگه حرفمو بزنم، ما قیامتی هم داریم، این یه یوم الحسابی هم داریم. آخه این که نمیشه، بعضی دیدید دیگه از ظهر چهارشنبه که حوزه تعطیل میشه تا شنبه هیچ کار ندارن. مام که درگیر 100 تا کار، من چهارشنبه تهران بودم، شب اومدم، صبح رفتم باز تهران، شب اومدم، اومدم یک کسی زنگ زد که آقا البته اس نبرد فلان استاد. بعد آقایون اینا نرسد به گوش بعضی ها، اینا میگه که به شدت هم اهل توریه، فقه توریه رو قبول دارن که مثلا یه دروغ بگو یه قصد دیگه بکن، دیگه دروغ نگفتی دیگه، و اون چیز تهمت که تهمت به بدعت گذار، که بگن فلانی مثلا بدعت گذاره، بدعت گذار تهمت جایزه، دروغ اون حدیث تهمت که از اون احادیثی که باید به دیوار زد. بعد اینا راحت میشن. ببینید اتفاقا ما اینو بگم، مخصوصا اینو میخوام بگم، ما تقلید رو خیلی به مراتب بالاتر از نگاه غالب میگیریم و بر این نگاه ایراد داریم که میگید محض رجوع جاهل به عالمه. بعد میگیم اگر اینطور بگید این شرایط میره زیر سوال و این شرایط نباید بره زیر سوال، تا اونجاش که دلیل داریم البته نباید بره زیر سوال. خب وقت یه همچون کسی، یه همچون کلاسی بعد اونجوری بگن و بخندن و دست بگیرن، به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. و البته بحرن یوم الحسابی هم در کاره و اونجا مطالبه میشه. حالا خواستم، نخواستم خاطرتون رو آزرده کنم، ولی باید یه جایی گفته میشد. اگه صدام البته به گوش اونا میرسه، چون حدس میزنم کدوم کاناله و اونا نماینده دارن، حداقل صوت رو گوش کنن، بهشون بگن. حالا اگر به قیامت معتقد نیستن که هیچی، ممکنه بگن تو در از قیامتی که ما اصلا عقیده نداریم، خب من دیگه چی بگم با اونا دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون ما از بیان مسئله رد شدیم، توضیحات رو رد شدیم، رسیدیم به تعلیقه ها. اولین تعلیقه رو دیروز از جناب آیت الله سیستانی سلمه الله خواندیم، درسته؟ اگر اجازه بدید امروز و شایدم بخشی از فردا، نمیدونم، البته تلاشم اینه که بتونیم جمع کنیم، اگر بشه نشد اصراری نداریم، امروزم بخشی از تعلیقه ها رو بخوانیم و طبیعتاً فردا تعلیقه ها رو تمام کنیم و همطور که بلدید تحقیق و اقتراح، اینطوری دیگه. یکی از تعلیقه هایی که چند نفر زدند، اگر برگر رو داشته باشید بد نیست، رو خود برگه هم پیش بریم، همون بالای صفحه اولین دایره، این تعلیقه دومه دیگه، تعلیقه دومه، اولیشو دیروز خواندیم. بله نه توضیح دادم، تو ذهنم توضیح دادم دیگه. حالا اگرم ندادم تو این تعلیقه ها توضیحاتش میاد، نگران نباشید. مثلا تو تعلیقه هفتم مال آقای خویی، اون تعلیقه آقای سیستانی قشنگ توضیح داده میشه، عجله نکنید. سوال میکنن تعلیقه اولی که دیروز خوانید توضیح ندادید. به نظرم من توضیح دادم، ولی مهم نیست، حرف دوستمون درست، توضیحش میاد. اما تعلیقه دوم که دایره اول امروزه 245 نگاه کنید، من چون یه اشکالی دارم بر این تعلیقه آرام میخونم. اگه برگه دارید برگه، ندارید گوشیتونو بیارید. الازهر البقا علا تقلید الاول انقلد من یقول بالوجوب و علا تقلید ثانی انقلد من یقول بالجواز. این حاشیه که توضیح نمیخواد. مرحوم قاصد صدرالدین صدر و قاصد ابوالحسن اصفهانی، حداقل این دو نفر، البته من فکر کنم بیشتر از این دو نفرن، حالا این دو نفر الان کنار دستم دارم، این بزرگواران گفتن که آخه سید فرمود که حتما باید از دومی تقلید کنه، درسته؟ سید اینو فرمود از دومی. آقایونه که اسمشونو بردم میگن باید نگاه کنه به زنده، اگر زنده قائل به وجوب بقاست باید بره سراغ چی؟ سراغ اولی، یعنی دومی این وسط حذف میشه. اگر مجتهد زنده قائل به وجوب بقاست و ایشون هم یه مدتی از الف تقلید کرده یه مدتی از ب، حالا که نوبت رسیده به جیم، باید برگرده سراغ اولی. و باقی بماند بر تقلید دومی اگر مجتهد زنده قائل به جواز بقاست. میگه بقا بر تقلید جایزه، اینجا باید باقی بماند بر دوم. فضلا من حاشیه‌ای که زدم نوشتم و چل اول واضحون دون ثانی. ما از آقای صدر، از آقای قاصد ابوالحسن اصفهانی میپرسیم، اون اول که گفتید بقا واجبه باید بره سراغ اولی، این درست؟ میدونید که چون مجتهد سومی که زنده هست در واقع میگه تو بی خود یه مدتی از مجتهد دوم تقلید کردی، به نظر من باید باقی باشی بر مجتهد اول. الانم نظر مجتهد اول رو ادامه بده، حتی اگر عالم باشه، و الا اگر زنده عالمه خب باید از خود همین زنده تقلید کنه، این معلومه، ولی اینا نگفتن. ولی اگر قائل به جواز بقاست باید بره سراغ دوم. خب اینجا سوال ما اینه که اگر قائل به جوازه باید باقی باشه بر دوم، یا میتونه باقی باشه بر دوم؟ میتوندم باقی نباشد بر دوم بره سراغ همین سوم. لذا ببینید من اشکالم اینه، وچل اوله واضحون قسمت اول دون ثانی الا ان یراد من الرجوع الى ثانی حین اذن جوازه لا وجوبه. بگیم بقا بر اول واجبه اگر بقا رو واجب میدونه، اما بقا بر مجتهد دوم جایز باشه، جواز بالمعنل اخذ، ولی عبارت همراهی نمی کنه. عبارت رو دقت کنید، میگه الازهر البقا، البقا یعنی وجوب البقاها، الازهر وجوب البقا بر تقلید اول، اگر تقلید میکنه از زنده‌ای که قائل به وجوب بقاست، و بر تقلید دوم اگر قائل هست که به جواز، اشکالش هم عرض کردیم. خب بریم حاشیه بعدی. بحث اعلم بودن رو بله بذارید کنار، اون مثلا اون اولم که میگه بقا بره سراغ اول، بر فرض اعلم بودن اول میگه، این مفروض کلامشونه. بسیار. اما نظر سوم نگاه کنید، از مرحوم آغازیا عراقی، ما عنایت داریم رو نظر آغازیا، به هر حال هم اصولش قوی است، هم فقهش قوی است، هم درگیریش کمتر بوده تو بحثای غیر علمی. به هر صورت ایشون رو بخونیم ببینیم چی داره. ایشون میگه فی ما قلد کلا منهما، در فرضی که از دو نفر تقلید کرده و هر دو مردن، ها کبته، فرضم همینه آقای عراقی، مگه فرض سید غیر اینه؟ این نیاز به گفتن نداشت. در اونجایی که از هر دو تقلید کرده، الاقوا فیه تخییره فی البقا الا ایهما. چرا بگیم متعین اخذ به قول اوله؟ چرا بگیم متعین اخذ به قول مجتهد دومه، مرده دوم؟ اختیار داره. لأن نسبت البقا بالاضافت الى کل من هما على السویه. بالاخره این دو نفر مجتهد این آدم بودن تا حالا. فرض کنیدم علم علمی نداریم، این باز تکرار کنم، یا علم نداریم یا علمیت ثابت نیست، یا هر دوشون در زمان خودشون اعلم بودن. اگر این طوره، این علسویه از هر دو میتونه تغییر، خب این خلاف سید میشه دیگه. جناب سید به جایی که بگه مخیره، میگفت حتما از مجتهد دوم. خب میریم سراغ جناب کاشف الغطا، حاشیه چهارم که دایره سوم تو درس امروز. سید داشت الازهر الثانی، بله سید داشت الازهر الثانی، و احوط اینه که احتیاط بکنه. آقای کاشف الغطا میگن چرا میگید الازهر؟ محکمتر حرف بزنید، بگید متعین تقلید از دومیه. حالا ببینید اینا چقدر با هم درگیر میشن. تا حالا آغازی ها یه چیز گفت، آقای اصفهانی اونا یه چیز گفتن، ایشون داره میگه حتما دومی. اینو عبارت دقت کنید باش خیلی کار داریم. فإن تقلیده الاول قد زال به تقلیده الثانی. تقلید از مشهد اول با آمدن سراغ مجتهد دوم مرد، زاله. بله ایشون 5 سال فرض کنید از مجتهد اول تقلید کرد، بعد من سراغ مجتهد دوم، یه 5 سالم از مجتهد دوم تقلید کرد که مرد طرف. خب این اولی دیگه تموم شد. اگر بگید بره سراغ مجتهد اول، گویا دارید میگید تقلید و ابتداعاً از فلان مجتهد شروع کن که مرده، و جناب سید و دیگران و دیگران تقلید ابتدایی از مرده رو جایز، بگید آقا نمیدونم. نگید خب این که ابتدایی نیست، تا 5 سال تقلید میکرده، ایشون میگه خدا رحمتش کنه اون 5 سال مرد. عبارت رو نگاه کنید، ما خیلی با این عبارت کار داریم، و عجیبم اینه که خیلی ها همینو دارن. میدونید شاید سیدم که داره الازهر الثانی یک کسی بپرسه مرحوم سیدو چه قانونی میگه الازهر از ثانی؟ حالا آقا ضیا فرمود هر دو، دلیلم آورد. شما رو چه قانون میگید الازهر از ثانی؟ به نظرم همین دلیل تو ذهنش بوده سید، جناب سید. فان تقلیده الاول قد زال به تقلیده از ثانی، فیکون بقاؤه علی الاول کتقلید ابتدایی، و تقلید ابتدایی از مرده جایز نیست. اینم اضافه کنید، تقلید ابتدایی از مرده جایز نیست. نه، اینجا البته میخواد یه فرضم درست کنه که مخیر باشه، چیز مخیر باشه شخص. میگه نه، لوکان ثانی یرا جواز البقا. اگر مجتهد دوم که حالا مرده قائل به جواز بقا بود و این آقا بقیه علا تقلید اول، چون مجتهد دوم مجتهد زندش بود دیگه، میگفت جایزه، گفت پس من از همون قبلی تقلید میکنم. ثم مات ثانی و قلد ثالث، که این سومی هم یا قائل به جواز بقاست یا قائل به وجوبه. فهل یبقا علا تقلید الاول او ثانی او یتخیر وجوهن اقواها؟ اینجا تخییره. آقای من دو تا نکته با کاشف الغطا دارم، دو تا عرض. عرض اول که خیلی ها دارن، این عروه رو نگاه کنید متوجه میشید، خیلی ها دارن که ما وقتی از یه مجتهد تقلید میکنیم بعد میام سراغ مجتهد بعدی، دیگه اون تقلیدهای گذشتمو کل عدمه، که اگر بخوایم برگردیم به او مثل اینکه داریم ابتداءن تقلید میکنیم، تقلید ابتدایی که بعدم اثر گرفت. این یعنی چه آقایون؟ این یعنی چه؟ من اگر حالا یه مثال مهمترم، من اگه 50 سال از یه آقایی تقلید کردم، ماشاءالله من که تقلیدم طولانی، اون آقام نمیمرد. 50 سال تقلید کردم از یه آقایی، بعد اومدم مجتهد دوم، مجتهد دوم 6 ماه که شد مرد. حالا مثال مهم نیست این زمان، میخوام حالت استبعاد بیشتر رو کنم. بعد این آقا اون 50 سال رو حواس، من گویا که اگه برگردم به اون مثل اینکه دارم تقلید ابتدایی میکنم. من آقایون خیلی برام سنگین بود، ولی خب کاشف الغطا هم کاشف الغطاست، میدونید آدم هم باید حواسشو جمع کنه، بالاخره بزرگی طرف رو نگاه کنه، مخصوصا وقتی که چند نفرم میشن، 5-6 نفر، 7-8 نفر میشن، آدم یک کمی بالاخره. از اون طرف هم نمیفهمیدم این وچش چیه، بنا نیست بترسیم. تا بعد دیدم که حالا یه بزرگی مثل آقای خویی هم همین اشکالو داره، ایشون میرسیم، امروز هم نرسیم، آقای خویی رو شاید بذاریم برای فردا چون طولانیه. ایشون دیدم که قشنگ میگه نه، یعنی چه تقلید اول از بین رفت. البته بالا نگاه کنید، نظر آغازی ها، نظر آسد سر، اینا هم تقلید اول رو نابود شده حساب نمی کردن. اونه که میگن از اولم میشه تقلید کرد، معلومه که تقلید اول رو نابود شده حساب نمی کنن. علای حال من برهانی نمی بینم آقایون. این شما اومدی سراغ این، دیگه گویا از او تقلید نکرده، خب من تقلید کردم دیگه. خب این نکته ایست. و اما این ادامهش که گفت نعم لوکان ثانی، این اشکال مهمی نیست. نوشتم این همون فرض سیده، چرا در قالب استدراک میارید نعم؟ این مقداری فضلا من نسبت به این حاشیه ها خوشبین نیستم، میگم شاید تو این نقل قول ها و انتقال ها یک به هم ریختگی پیدا کرده، چون این نعم لوکان ثانی قسیم قبل از نعم نیست. نعم استدراک دیگه، درسته؟ نعم باید بعدش غیر از قبلش باشه، در حالی که بعد از نعم همون مفروضات قبله. و جان حرف کاشف الغطا بهتون میگم همین یک کلمه است که با رجوع از مشهد اول دیگه به مشهد اول نمیشه رجوع کرد، حتی اگر مشهد سوم واجب بدونه بقا رو، چون شما دیگه عدول کردید، تقلید نکردید از مشهد اول. گویا جان مطلب همینه، تا قبل از نعم ای کاش تمام شده بود. و اما بریم حاشیه چیز، حاشیه بعدی چندمی میشه؟ پنجم میشه؟ بله حاشیه پنجم. این حاشیه آقایون مال اسد عبدالله شیرازیه رضوان الله علیه، به خاطر یه نکته‌ای که داره و الا قدر تکرار گذشته هاست. نخ نگید چرا فلانی آورده، من به خاطر اون نکته‌ای که حالا الان براتون میخونم و نکتهش رو متوجه میشید، با هم بخونیم، با هم بخونیم. ایشون میگن البغا علا تقلید الاول انکان مذهب و ثالثه وجوب البغا و علا تقلید ثانی انکان مذهبه جوازه لا یخلو من وچن. تا اینجا یه نفس بخونیدا، چون البغا میشه مبتدا، لا یخلو میشه خبرش. اینجا که ترجمه نمیخواد، جسارته. بقا بر تقلید مجتهد اول، اگر مذهب مجتهد زنده که سومی باشه وجوب بقاست، بقا بر تقلید اول لا یخلو من ورچن، این لا یخلو اینجا میاد، چنان که بر تقلید دوم باقی بماند اگر مذهب سومی جواز بقاست، لا یخلو من ورچن. بس معلومه ایشون تقلید اول و باطل شده فرض بگید نکرد، مثل آقای کاشف الغطا. ضمناً اگر اهل دقت باشید، انشاءالله هستید، اون اشکال ما هست که اگر سومی قائل به جواز بقاست، حتما باید از دومی تقلید کنه یا میتونه از اولی هم تقلید کنه؟ ظاهر است عبدالله اینه که نه، باید از دومی تقلید کنه، همون حرفی که آقای صدرالدین زد و آقای اصفهانی زد. خب اینجا شده دقت کنید، لکن البقا الثانی مطلقا. چی میگه بقا بر دوم مطلقا؟ یه نفر اسم ببرید. خود صاحب عروه، صاحب عروه گفت باقی باشه بر دومی دیگه. ایشون میگه آقای صاحب عروه فکرشو کردید؟ فکرشو کردید؟ اگر باقی باشه بر دومی، از استلزم تقلید الاول بطلان العمل به تقلید ثانی، سیما که غلط ولا سیما درسته، ازا کان مدت و تقلیده هیچی کثیره لا یخلو من قوه. ایشون میگه من گفتم، بله من گفتم میتونه به اولم رجوع کنه اگر بقا واجب باشه، گفتی که، ولی بعضی وقتا اگر بخواد آقا برگردد به مجتهد اول، لازمش اینه که مثلا 20 سال که از مجتهد دوم تقلید کرده کل 20 سال باطل باشه. صورت مسئله رو خوب تصور کنید، آخر وقته. صورت مسئله اینه که این آقا فرض کنید یه مدتی از مجتهد اول تقلید کرد، خب بعد اومد مثلا 30 سال از مجتهد دوم تقلید کرد، مجتهد دوم رو انتخاب کرد و تقلید کرد، مرد رفت سراغ مجتهد سوم که زنده است. مجتهد سوم بقا رو واجب میدونه. این آقا باید بره سراغ کی؟ سراغ مجتهد اول. طبق نظر مجتهد اول این 30 سال تقلید از مجتهد دوم باطل خرابه. مثالم خیلی راحت زیاد زدیم این مثال رو. 30 سال از مجتهد دوم تقلید کرد، یه تسبیحات گفت. بعد مجتهد دوم مرد، رفت مجتهد سوم. سومی میگه اگر مجتهد اول عالمه باید بری سراغ او. میرم سراغ اولی، اولی میگه شما بی خود یه تسبیحات گفتی، باید 3 تا تسبیحات میگفتی. ایشون میگه اینجا دیگه من نمیگم بره سراغ مجتهد اول. یعنی ایشون بحث مدت و چارجویی و میدونی که خیلی از فقها اینجوری حرف نمیزنن، میگن هرچی میتونه قضا کنه، هرچی هم نتونست خداوند انشاءالله میبخشه. اینا رو به قول شما جوانا این پارامترها رو نمیارن تو استنباط، ولی ایشون آورده. یه بار دیگه این عبارت رو نگاه کنید: لکن بقا بر دوم مطلقا، اگر مستلزم باشه تقلید اول که این مشهد سوم میگه برو سراغ او، بطلان عمل به تقلید ثانی، اگر تقلید از اول، نتیجهش این باشه که این 30 سال تقلید از مجتهد دوم عملش باطله. اگر مدت زیاد باشه لا یخلو من قوه. پس بهتره بگیم الاحول مراعات الاحتیاط به مقدار چی؟ عدم حرج. اما ایشون راه چاره رو نگفت دیگه، ظاهران میخواد بگه اگر اینجور مشکلی پیدا شد ولش کنه اصلا، این مدت تقلید رو کل عدم بگیره و خودشو به حرج نیندازه. به هر حال بیشتر از این دیگه نداره آقایون. و اما آقای حکیم، حقش بود که ما آقای حکیم رو بالاخره سید القوم دیگه، آقای حکیم صاحب مستمسک، فقیه قویی هم هست، نوشتم ولی سید الحکیم هنا تعلیق مبسوط. اینجا یه تعلیقه مفصلی داره، ولی چون بنابر اساسی گذاشته که درش نقاشه، نقاش آشکار، ما متعرض نمیشیم، آدرس میدیم هر کی میخواد رجوع کنه. ببینید من یه توضیح بدم فرمایش آقای حکیم رو. آقای حکیم نه در این مسئله که 61، در مسئله 53 میفرماید که اگر از یه مجتهدی تقلید کردید مرد، اصلا نگران نباشید، مجتهد بعدی نظرش از حالا به بعد اعتبار داره. هی نفش قبل میکنید که چی؟ یعنی میگه کار نداشته باشید به نظر مجتهد جدید راجع به اعمال ثابت. یه مقدار نظر روشنفکرانه دیگه، تا حدی هم کارو آسون میکنه. بر همین اساس خب میدونید اینجا دیگه ایشون میگه اصلا کار به گذشته ندارید. شما اگر این وسط عالمی دارید به او رجوع کنید، اولی یا دومی یا حتی سومی، اگه سوم عالمی که دارید تقلید میکنید، اصلا کار به گذشته. حالا این نگاه رو با نگاه آست عبدالله شیرازی مقایسه کنید، یه مقدار تفاوتش روشن میشه. ولی فضلا ما در سال گذشته عرض میکردیم جناب آقای حکیم بیانی قانع کننده ندارن. ببینید یه دفعه من از یه آقای تقلید میکنم میمیره، مجتهد زنده چه بسا بگه من ولو نظرات او رو قبول ندارم، ولی تو نمیخواد دوباره انجام بدی، قائل به اجزا میشه. حتی جالبه بگم براتون، یه حرفی بگم که بعد دوباره گزک بدم دست اونا، حتی ممکنه داوری شخصی هم باشه. یعنی میبینه اگر به این آدم بگه عدم اجزا، بگید آقا مثل سقف به هم، سقف ذهنش میرزه به هم داغون میشه، میگه من برای شما قائل به اجزا میشم. ما این مقدار حق رو برای فقیه قائلیم که اگه مصلحت باشه، البته موردی، اونم فقیه. ببینید آقای حکیم میگن گذشته گذشته، ما میگیم نه، اگر مجتهد گفت گذشته گذشته است، مقلد میتونه اکتفا کنه و الا نمیتونه اکتفا کنه. حرف آقای حکیم رو ما در ذیل مسئله 53 نپذیرفتیم که بخوایم در اینجا بپذیریم. فقط من آقایون یک حاشیه بزرگ چند صفحه از آقای خویی، من خیلی تلخیصش کردم، دارم نگاه میکنم نصف صفحه کامل شده. این خلاصه 3-4 صفحه هست آقایون. در این حال من عبارت خود ایشون آوردم، نخواستم از خودم عبارت بیارم که سندیتش به هر حال عبارت ایشون مال خود ایشونه دیگه. اینم که داخل گیومه بردم، نگاه کنید حاشیه هفتم رو، بله اون حاشیه آخری دیگه، دایره ما ذکره الماتن مال آقای خویی داخل گیومه، میاد تا صفحه بعد که شماره میخوره، آدرس داده میشه، بله تو 3 صفحه اینا اومده. انشاءالله فردا پیش مطالعه بکنید آقای خویی رو، ببینید بعد ادامه برگه رو بخونید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.